بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در شب هفت محرم دور هم دیگه جمع شدیم، ان شاءالله یکی دیگه بحثای مربوط به معارف امام حسین رو با هم پی میگیریم. بحث معارفی در از بهانه ایه که ما به امام حسین نشون بدیم که ما هم دوست داریم وارد ابعاد بالاتر ایشون بشیم. چند جور میشه به ماجرای امام حسین پرداخت. بعضی ها فقط با عزاداری و بکا و سینه زنی و اینا ها میبرد. توصیه زیادی شده از جانب اهل بیت که بیاید با این درجه ما ارتباط بگیرید، توکل بر خدا کنیم، وارد این بحث بشیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد را اجل فرجها. خب ما یه سوره‌ای داریم در قرآن به اسم سوره کهف. ماجرای اصحاب کهف با عنوان اصحاب کهف فقط در سوره کهف اومده، در جای دیگه نیومده. پس این سوره محوریه. در مورد این سوره ما قبلا نزدیک 40 جلسه خدا توفیق داده صحبت شده، یعنی 40 جلسه بحثای این سوره انجام شده، بحثای مفصلی هم حدودا 2 سال پیش 3 سال پیش انجام شده در مورد سوره کهف. اصلا اولین بحثی بود که توی شهر ما صحبت کردیم به صورت رسمی، و بحثای سوره کهف شروع شد. این هم توش خب نکات تربیتی زیادی داره. الان بیشتر میخواییم ارتباط اصحاب کهف با امام حسین علیه السلام رو پیدا کنیم، در جستجوی این بحث هستیم. چجوری میشه امروز اصحاب کهف شد؟ آیا امروز هم ما باید پاشیم بریم از جامعه بیرون، بریم تو قار، یه قاری پیدا کنیم بریم اونجا زندگی کنیم؟ الان بعضیا خب این سیره رو دارن، سعی کردن از شهر فاصله بگیرن، از جامعه فاصله بگیرن، برن توی کنجی زندگی بکنن. آیا الان روشونه؟ آیا روش به صورتیه که برخی از عرفا دارن انجام میدن؟ حالا از جامعه فاصله نگرفتن، تو خونه‌های خودشون هم ولی کلن نیستن دیگه، انگار تو جامعه. شما از اینا تو جامعه انگار مفقودن این افراد. آیا روشونه یا روش به صورت دیگریه؟ تو ماجرای اصحاب کهف امام حسین علیه السلام خودشون یک کد میدن. سر مبارک امام حسین در چند جا، هم در کوفه هم در شام، ظاهرا هم در بین کوفه و شام، این آیه رو میخونه، آیه مربوط به اصحاب کهف و امام حسین علیه السلام چند جا سر مبارکشون تلاوت میفرمان. این نشون میده که خب یک کد میخوان بدن، مشابهتی بین ماجرای خودشون و ماجرای اصحاب کهف میتونن برقرار کنن. نگاه کن، این کل کربلا تو سوره کهف هست، کلش اصلا با تمام جزئیات، کل کربلا تو سوره کهف هستش. هم قسمت خوبان هم قسمت بدان ها، دشمن فلان، دشمن اصلی که، همه اینها کلش تو سوره کهف هستش. یعنی یه بار آدم بخواد میتونه کربلا رو از منظر سوره کهف دید. اونجا باید ببینی شمر کیه، اون یکی کیه، بنی امیه کیه، همه اینها توی سوره کهف هستش. که حالا چجوری باید واردش بشیم اون یه بحث دیگه است. این که امام حسین این کدها رو داره میده یعنی این که ماجرا شباهت داره. خب ما حالا چجوری بین این بحث ها ارتباط برقرار کنیم؟ اولش میخوام بریم سراغ معنای کهف. خود کهف یعنی چی؟ کهف رو الان تو جامعه میگن قار، درسته؟ ما اصلا تو قرآن واژه قارم داریم، اما از هما فلغار، مثل قار کهف، قار حرا، قار حرا توی مکه که هسته اون قاره دیگه، که رسول الله وقت اونجا رفتن میگه از هما فلغار، اونا تو قار بودن. حالا کهف و قار چه فرقایی داره رو یه مدار باید واردش بشیم. کهف از نظر عربی در اصل میشه خانهی در دل کوه، کوهی باشه اونجا رو بکنن برن تو، شما برید داخلش. از نظر عربی اینا رو میگن، فعلا معناش رو بعدن ارتقا میدیم. قار اون خونه کوچیکه، کهف یه ذره وسیع هستش. کهف یعنی خیلی رفتی داخله، شما دل کوه، در صورتی که الان ما خیلی هم یکی میره داخل کوه میشه قاره مثلا قاره مثلا علی صدر، اون دیگه خیلی رفته تو، بازم بهش میگن قار. حالا فعلا این تفاوت رو تو کتابای لغت میگن، ما بریم داخلش تفاوتای بهتری متوجه خواهیم شد. کهف پس چیه؟ در اصل مکانی است در دل کوه. خب کهف جزء کوه یا خارج کوه؟ کهف جزء کوه هستش. شما یه کوهی هستش، این کوه یه جا رو داخلش کندن کردن اسمشو که خونه شون رفته اونجا، پس کهف داخل کوه هستش. این مهمه. از کهف راهی به درون عمق کوه وجود داره که حالا ما بعدم میبینیم اصحاب کهف. خب چنده بعض وقتی میرفتن اصحاب کهف رو میخواستن نگاه کنن، گاهی دیگه نمیتونستن ببیننشون، دیدن اصحاب کهف هم حالا مسائل خودش داشتش. از داخل کهف شما راهی به عمق جبال دارید، عمق کوه دارید. حالا این معنا رو از کهف داشته باشیم، توی قرآن معنا رو یه مقدار کامل‌تر میکنیم. حالا وقتی یکی اصحاب الکهف میشه یعنی چی؟ یعنی باید بره همنشین کهف میشه، به او مقرب میشه، طبق برنامه کهف باید بره جلو. سلام علیکم. طبق برنامه کهف باید بره جلو. خب در مورد اصحاب کهف یه سری روایات داریم، من اینا رو میخوام الان یه مطرح کنم، بعد میریم وارد گامهای اصحاب کهف شدن بشیم. مفصله بحثش الان نمیخوایم وارد بشیم. اصحاب کهف ظاهرا افرادی بودن قبل حضرت عیسی علیه السلام بودن، شاید فکر کنید 100 سال قبل حضرت عیسی بودن، بعد وارد غارشون شدن، وارد اون کهف شدن، وقتی خارج شدن حضرت عیسی اومده بود، اونا 200 سال بعد حضرت عیسی اینا اومدن بیرون، 300 سال اون محوطه داخل اونجا بودن. تو اون مدتی که حالا اونجا بودن اتفاقات زیاد میگذره، بعد وقتی از اونجا خارج میشن یه چند ساعتی بیرونن، دوباره برمیگردن سر جای خودشون، دوباره برمیگردن که اونجا اتفاقات باز زیادی میفته. اینها اون موقع ولی داشتن، با یک ولی داشتن رشد میکردن. از اصحاب کهف توی روایات اسمش هم اومده، شخصی بوده به اسم انشو، از فرزندان حضرت دانیال، از فرزندان حضرت دانیال. تو برخی روایات گفته میشه که اونجا این فرد بعد از حضرت دانیال میاد به عنوان وصی حضرت دانیال در واقع، بعد این فرد اینا رو داشته روش میداده. یکی از کسانی که تو روشت اینا تأثیر داشته این فرده. ظاهرن فرد گمنامی هم هست، همه نمیشناختنش. بعد یعنی تو ایران دوره پادشاه اردشیره، اردشیرشاه از دوره اشکانیانه ظاهرن تو ایران. یه همچین دوره اصحاب کهف. حالا یه مکانشون هم کجاست اختلافیه، یکی مکان اصلی سوریه است یا اردن یا یه بخشی از ایران شاید بودن، تو همین محدوده خاورمیانه هستن در هر صورت. خب اینها یک اتفاقاتی براشون میفته، طبق این فرایندی که براشون میشه با توجه به هدایتایی که میشن، اینا راهنمون میشن به سمت کهف. اتفاقات اصلی برای اینا داخل کهف میفته. خود ماجرای اصحاب کهف رو به 5 بخش میشه تقسیم کرد. اصحاب کهف یه مرحله عمرشون قبل از ورود به کهفه، تقریبا حالا 7 نفرن یا نهایت 9 نفری که هستن، احتمالاً 7 نفر صحیح تر هستش، این 7 نفر هم از سران مملکتن، مسئولیت دارن، اغلبشون یا وزیرن یا مثلا یکی از بزرگان کشورن. فقرا بینشون نیستن، اصحاب کهف آدمای متمولی ان ظاهرن، غیر اون چوپانی که با اونها همراه میشه. اینا یک سری مراحل رشد دارن قبل از ورود به کهف، یه سری مراحل رشدشون تو کهف، وارد کهف که میشن سلام علیکم، تا زمانی که بعث بشن، بعث اول براشون اتفاق بیفته، این میشه مرحله دومشون. مرحله سومشون بعد از اینکه بعث میشن تا دوباره برگردن به مرقدشون، مرحله سومه. مرحله چهارم بعد از اینکه دوباره برگشتن تا زمانی که دوباره بعث بشن، که الان ما تو این مرحله هستیم با اونا، اینا دیگه رفتن هنوز برنگشتن. مرحله پنجم وقتی که برمیگردن، اینا رفتن دوباره برمیگردن، اون مرحله پنجمش در دوره رجعت ها ظاهرا رجعت اصحاب کهف با خود امام حسین علیه السلام خواهد بود، یعنی در حول و حوش زمان ایشون رجعت میکنن. این پنج بخششه. ما بیشتر بنا با بخش اول و دوم کار داریم. اینها چه اتفاقی براشون افتاد که چیکار کردن شدن اصحاب کهف؟ چجوری این فرمان بهشون داد؟ یه ویژگی های اینا داشتن دیگه. بین اون آدم اون هم آدم خداوند اینا رو انتخاب کرد، به اینا گفتش که شما برید سمت کهف. ما اگر اونا رو اون ویژگی ها رو داشته باشیم، ما هم کم کم میتونیم چیکار کنیم؟ این ادعا رو داشته باشیم داریم اصحاب کهف نزدیک میشیم. و اصلا سعی کنید این ویژگی ها رو داشته باشید. اصحاب کهف جز افرادی هستند که پیامبر نبودن. کلا سوره کهف سوره انبیا نیست، سوره افرادیه که معمولا نبی نیستن. تقریبا همه افرادی اونجا تو سوره کهف چهار تا داستانی که اونجا وجود داره مربوط به انبیا نیستش اغلبش. حضرت موسی هم که اونجا هست یه دونه استثنایشونه، ایشون هم ظاهرا قبل از مرحله اینه که به نبوت برسن، مرحله قبل مرحله است که با حضرت خضر برخورد میکنن. خب اصحاب کهف توی قرآن چهار تا ویژگی براشون گفته میشه. دقیقا چهار تا ویژگی برای اصحاب کهف شدن. وقتی این چهار تا ویژگی رو داشته باشی، شما همین الان هم میتونی اصحاب کهف باشی. با این چهار تا ویژگی داشته باشی، همین الان هم ظاهرا راهش بسته نشده. اصحاب کهف بشی به اسرار اهل بیت دسترسی پیدا میکنی. تا قبلش دسترسی نداری. اصحاب الیمین، اصحاب السفینه، اونا تو فضای اسرار نیستن. اصحاب الیمین نجات پیدا میکنن، اصحاب السفینه سعی میکنن نجات بدن. اصحاب الکهف وارد مرحله اسباقات میرن تو کهف. از نظر ظاهری هم تو کره زمین تو قاره، یعنی تو کهف، یعنی دل کوهه. یعنی کم کم به جبال اهل بیت علیهم السلام میخوان چی کنن؟ اشراف پیدا کنن. اصحاب الکهف شدن، نگاه کنید اصحاب الرقیم و اصحاب الاعراف اوجند، یه کاملا تو اسرار اهل بیتن، اهل رقم زدن هم. تو شب قدر وارد میشن، همین کارا رو دارن. اصحاب الاعراف که خیلی بالاتر، اصحاب الیمین و اصحاب السفینه پایین ترن. این حلقه اتصال اصحاب الکهفه، حلقه اتصال بین اون دوتا اصحاب خوب ولی پایین تر به اون دوتا اصحاب بسیار مرتفع، اینجا اصحاب الکهفه. یعنی یکی اصحاب الکهف خوب بشناسه به قسمت اسرار اهل بیت دسترسی پیدا میکنه. مشکل امروز جامعه ما اصحاب الکهفه. دلیل من اینه که ما مشکلمون اصحاب الیمین نیست. ما آدم خوب خیلی داریم، حتی اصحاب السفینه هم نیست. نظرم الان مشکلمون اصحاب السفینه هم نیستش. مردم اونجوری شدن، مردم با اهل بیت دیگه کم کم روابطشون خوب شده. مردم اهل بیت از خودشون میدونن، مردم امام حسین مال خودشون میدونن. دقیق این حالت ها، این دوتا الان اتفاق افتاده. مرحله سومی باقی مونده. ما اگر میخوایم به اسرار برسیم، نگاه کنیم ماجرای امام زمان جز اصحاب رقیمه، سرن اونا. اونا بحثای سر رقم زدن لازم داره. شما اگه میخوای به اونجا باشی، قبلش باید اصحاب کهف بشی. شما قبلش باید وارد این حیطه بشی. پس اصحاب کهف یه واسه، به خاطر این اصحاب کهف اینا 300 سال طول کشیده. اینا همین وارد کهف شدن اصحاب کهف نشدن. اینا وقتی خارج شدن اصحاب کهف شدن. دقت میکنید؟ اینا همین الان رفتن امشب اونجا خوابیدن، اون نشدن اصحاب کهف. 300 سال طول کشید اینا بشن اصحاب کهف. دقت کنید، اینا 300 سال طول کشید. اینا مرحله کهفشون طولانی بود. فی کهف هم 300 سنین و ازداد و تسا. فهمید که اینا 309 سال داخل کهفشون بودن. یعنی توی کهف 309 سال طول کشید این کلاس. کلاس اصحاب الکهفی اینا 309 سال طول کشید. وقتی اومدن بیرون کلاس جدید براشون طرح مسئله شد که اینا رو حالا قبلا صحبت کردیم، حالا فرصت بشه بازم صحبت می‌کنیم. کلاس احصا، کلاس احصا اینا وارد شدن. اولش تو کلاس رتبه خوبی نیاوردن، بعد دیگه برگشتن به تو کلاس احصا وارد شدن. الان اصحاب کهف دارن چیکار میکنن؟ الان اصحاب کهف دیگه اصحاب کهف نیستن، اصحاب رقیمن. الان اصحاب کهف دارن رقم میزنن، چیزهایی رو دارن رقم میزنن. شما میگی تو شب قدر مصوباتی میاد، کی میاره؟ کسی باید اینا رو بیاره دیگه. اون ارروح میاره، ارروح یکی اینا رو داره براش کارهای انجام میده. که کسانی که وارد اون هیته‌ها شدن اصحاب رقیم هستن. اصحاب رقیم دیگه جزء کارگزاران اصلی اهل بیت علیهم السلام هستن، توی شبای قد دخیلن، توی امور دخیل هستن. امور رو بزن الله بالا پایین میکنن، خیلی کار رقم میزنن، کتاب ایجاد و کتاب مرقوم نگاه رقم میزنن. این که امام حسین علیه السلام میفرماید این آیه رو میخونه، حالا توش خیلی اسرار وجود داره، اونجا داره میگه که یعنی ما ماجرامون رو رقم زدیم، این ماجرا رقم زده شده است، یکی این ماجرا رقم زده. اصحاب الرقیم مثلا به بحث قلم ارتباط دارن، به بحث لوح محفوظ ربط دارن، با اونجاها یعنی ارتباط دارن، ارتباط کاری دارن با این چیزا، یعنی اینها به قلم، به نون و القلم و ما یسترون، به و تور و کتاب مستور، اونا به الرقیم ربط داره. دقیق ترش رو بخوایم بگیم، اصحاب الکهف، اصحاب الکهف شدن اول اون افراد، بعدش اصحاب الرقیم شدن انگار شدن اصحاب التور. اصحاب الرقیم یه جور به تور ارتباط داره، به بیت المعمور و تور، به اون قسمت ارتباط داره که حالا تو جای خودش باید صحبت کنیم. اونا نگاه خیلی بلند، نگاه همین واژگانش چقدر مرتفع بود، این واژگان مربوط به اصحاب الرقیم خیلی مرتفعه، قلم، لوح، تور و کتاب مستور، کتاب مرقوم، ابرار، علیین، اینا خیلی بالاست، اینا میشن اصحاب الرقیم. اصحاب الرقیم بعد یه مدتی میشن اصحاب الاعراف، اونا دیگه نسبت به همه چی معرفت پیدا میکنن. وقتی شما یه مدت زیاد رقم بزنید بعد یه مدت دیگه چی میشیم؟ یا من همه چی دیگه بلدم، دیگه نسبت به همه چی شما چی میشی؟ یه اشرافی پیدا میکنی. خب حلقه اتصال رسیدن به اون در دوتا درجه خیلی بالا چیه؟ اول باید اصحاب کهف بشی، اول بیا داخل کهف، داخل یه کوه، کوه اهل بیت، داخل کوه اهل بیت بشی. حالا یه دقیقه بیا داخل، یه چهار تا چیز اونجا یاد بگیر، بعد از اون شما میتونی اصحاب سر بشی. خب اصحاب الکهف مراحلشون چیا بود؟ نگاه این مرحله اول اصحاب، این طبق قرآن میگم، بعد من برگرد روایتش هم میگم، اینها فتیه بودن. تو قرآن گفته میشه انهم فتیتون آمنو بربهم، اینا یه فتیه ها بودن. خب من اینو توضیح بدم یعنی چی. پس یه ویژگیشون فتیه است، بعد یه ویژگی دیگه شو اینه که قامو، اصحاب کهف کسانی هستند که قیام کردن. بگویید میفهمید که انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا، آیه 13 سوره کهف. بعد میفهمید و ربطنا علی قلوبهم اذ قامو، یه اینا قیام کردن، فتیه بودن، ایمان آوردن، خداوند هدایتشون رو زیاد کرد. نگون گام به گامه، اینا اول فتیه شدن. فتیه شده یعنی چی؟ ایمان آوردن به ربشون. توضیح میدم فتیه رو. بعد خداوند هدایت اینا رو زیاد میده، یعنی یه دوره اینا دوره هدایته. اینا فتیه بودن، بعد ایمان می آوردن، خدا اینا رو هدایت میده، خدا داشت باشون کار میکرد. بعد یه مدت اینا قیام کردن، فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بعد میگه که دیگه علنی قیام کردن، گفتن که ایمانشون اینا دا بروز داشتن میدادن، یه وارد بروز ایمانیاتش شدن. این مرحله دومشون، مرحله قیامشون، نه یه مرحله قیام. حالا یه فیلم اصحاب کهفی ساخته شد تو کشور اونا، حالا دقیق و بزیاد، ولی خب دقیق تر میشه ساخت، کلیتش میشه اینجوری. بعد از اینکه اینا قیام کردن، خب دچار مشکلاتی شدن به تبع این قیامشون، اینجور صحبت‌هاشون. مرحله سوم آیه 16 آیه محوری این بحث هستش، فرمان که وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اعتزال گذیدن، دیگه جدا شدن هم مردم، یعنی اومدن بیرون شهر دیگه، میگن ما طاقت نیاوردیم اینا رو، یه بسی با یه قوم مشرکی مواجه بودن، از شهر خارج شدن. اعتزال، دوره اعتزالشون، وقتی اومدن بیرون بهشون گفته شد فعوو الالکهف، پناه ببرید به سمت کهف. مرحله فعوو، معوا، گزیدن، اینم یه مرحله است. این چهار تا مرحله رو داشتن تا رسیدن تو کهف. وقتی رسیدن تو کهف تازه اتفاقات بزرگ شروع شد، مراحل اصحاب کهف شدنش اونا اونجا رفتش جلو. ولی قبل از اینکه ورود به کهف پیدا کنن، چهار تا اینا کار کرده بودن، مثلا یهو شد. اینا فتیه بودن، اینا فتیه بودن، قدم اول اینها فتیه شده بودن. فتیه رو توضیح بدیم، یه ادامه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد. فتیه از نظر عربی یعنی چی؟ ما میگیم فتا، مثلا میگیم لا فتا الا علی، ما گفته میشه، ما تو جامعه به عنوان جوان معنی میکنن، فتیه یعنی کسی که جوانه. فتیه معنی دقیق ترش یعنی کسی که به کمال رسیده، پخته شده. به سن نیست فتیه، کسی که پختگی داره تو رفتارش. هر جوانی فتیه نیست، ولی هر فتیه‌ای حالت جوانی، جوانیو به این معنا. ممکنه که جوان باشه فتیه حساب نشه، او شاب بهش میگن، شبابه، جز شباب حساب میشه. بعد ممکنه بعد یکی فتیه باشه ولی اصلا پیر باشه. دقت میکنی؟ فتیه اون پختگیه. یه نفر میبینی 70 سالشه آدم پخته ای نیست، یه نفر میبینی 15 سالشه خیلی پخته است، یعنی پخته صحبت میکنه، پخته عمل میکنه. اون مرحله پختگی رو میگم فتیه. اینا آدم های پخته ای بودن، از نظر سن یه ذره بالا بودن، ظاهرا همشون بالای 50 سال بودن، ولی از نظر عملکرد آدمای پخته حساب می‌شدن. پخته تو چی؟ نگاه اینا ایمان داشتن، تقوا. اینا همه تو قرآن ها، از تو قرآن نمیشه برداشت کرد. اهل ایمان بودن، تقوا و تقیه. اینم خیلی مهمه، این سه تا خیلی، ایمان داشتن، تقوا داشتن، تقیه می‌کردن. یعنی اینجوری نبود که الان پیش پادشاه میرسن بگن که ما این بت‌ها رو نمی‌پرستیم، نه می‌پرستیدن. به خاطر این تو روایت گفته میشه دروغ اونام اجر داشت. اونا پیش اونا میرسن دروغ میگفتن این موقعی ما خدایان شما رو میبرستیم، ولی دروغشون هم تو روایت داریم اجر داشتش. تقیه خودش نشانه پختگیه دیگه. نگوین کلن آدم نپخته مثل بعضی از آقایون مسلمان که الان صحبت میکنن، وقتی صحبت میکنن همه چیو لو میدن، از یه جملهشون کلی چیز میشه مثلا استخراج کرد. آدم پخته وقتی صحبت میکنه دشمن نمیتونه سوء استفاده کنه، دوست نکتهش رو میگیره، دشمن هم نمیتونه سوء استفاده کنه. تقیه نشانه پختگیه دیگه. یکی تقیه داشته باشه یعنی آدم پخته ایه، یعنی میتونی یه جوری حرف بزنی که دشمن سوء استفاده نکنه. اینا اینجوری بودن. یه ویژگی خیلی مهم داشتن، در روایات گفته میشه اما صراف الکلام. اینها آدمایی بودن که صراف الکلام بودن. من با این ویژگی اینا خیلی کار دارم. فرماید که کانو سیارفت الکلامن، صراف الکلام بودن. چون معروفه که اینا صراف درهم بودن، یعنی صرافی داشتن. از امام صادق علیه السلام اینو میپرسن، امام صادق فرماید که اینا صراف بودن ولی صراف درهم نبودن، صراف کلام بودن. بسیار نکته کلیدی در اصحاب کهف همینه، بحث صراف کلام. حالا اینو من جلسه بعد یه مقدار میخوام سرش باز کنم. این ویژگی اصحاب کهف به نظر ما نقطه اصلی ویژگی اصحاب کهف که باشه، اینا اصحاب کهف همین ویژگیشون بود. ایمانو خیلی ها دارن، تقوا رو خیلی ها دارن، تقیه هم خیلی ها دارن، ولی صراف کلام نیستن. ویژگی اصلی اصحاب کهف این ویژگی بود، یعنی روی کلام دقتشون بالا بود، رو واژگان دقتشون بالا بود، رو وحی دقتشون بالا بود، تقیدشون زیاد بود به وحی، به چیزی که بهشون میرسید. چون دقت داشتم از همون منشأ وارد شدن و وارد کهف شدن. که حالا میگم ارتباط این دوتا بحث به چه صورتیه، اینا این ویژگیشون چجوری به کارشون اومد، اینا انشالله برای جلسه آینده. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحاب بزرگوارشون صلوات بفرستیم. آه.